در ادامه اختلالات خوردن به جنبه های روانپزشکی و روانشناسی چهار میتونم بپردازم. هفته پیش این تعریف ها رو براتون گفتم که در واقع چهار رو با مقدار مسئله اندکس هم اندازه میگیریم، اندکس توده بدن که نسبت وزن و قد هست و این قسمت کتاب نوشته که اما یک اندکسی از این قبل در واقع دقیق تر وجود داره تحت عنوان اندکس امپیدانس چربی، ولی هیچ توضیحی راجبش نداده. من هم چیزی نمیدونم اگر هر کدوم شما میدونی تعریفش چیه بگیم.
این دستگاه
هایی هست جدیدن مثل اینکه اندکسه میگیره
نسبت
عضله
به
چربی، یک
دستگاه
هایی داره. هیچ چیم که تا توضیح نهید باید بکنی لبش الان در اختر از باید مثل اندکسی باییم. خود کتاب دیگه در ادامهش همه جا وقتی راجع به بیش وزنی و چاقی صحبت کرده باید من باید مثل اندکس استفاده کرده، چون یه چیزی همه میتونن خودشون هم اندازه بدیدن. و حالا همونجور که گفتم از 19 تا 24 بازی طبیعی وزنه و زیر اون میشه underweight که دیگه اونجا سر جو آنالیسیا نروزا درجات مختلفش رو برنامه کاهش وزن صحبت کردیم. از 25 به بالاتر هم که دیگه میشه اضافه وزن که تا 29 overweight یا اضافه وزن تعریف میشه. از 30 تا 35 خوبس یا چاقی بهش میگن و از 40 بالا هم که بهش میگن morbid obesity یا چاقی به بیمار خون. از نظر رشدی بین چاقی کودکان و چاقی بزرگسالی، یعنی چاقی که در کودکی شروع بشه و چاقی که در بزرگسالی شروع بشه، یه تفاوتی وجود داره و اون هست که بچه ها وقتی که شروع کنن به چاق شدن توی بافت آدیپوز یا بافت چربیشون تعداد آدیپوسل ها یا سلول های چربی افزایش پیدا میکنه و همینطور اون سلول ها سایزشون و اندازشون هم بزرگ میشه. اما در بزرگسالها چون تعداد اون آدیپوسل ها یا سلول های چربی بزرگ در زیاد نمیشه، فقط چاقی که در بزرگسالی شروع بشه به صورت این هست که سایز سلول ها بزرگ میشه و این باعث میشه که بچه هایی که از کودکی چاقی توشون شروع میشه به خاطر زیاد بودن تعداد سلول های چربیشون چاق شده، لاغر شدنشون بدن دشوار بشه و احتمال این که باز دوباره چاق بشن بیشتر باشه نسبت به کسانی که در کودکی چاق نبودن و در بزرگسالی چاق شدن. یه تفاوتی بین در واقع چاقی شروع در کودکی و چاقی شروع در بزرگسالی است که کتابش اشاره کرده. موضوع دیگه بهش اشاره کرده تفاوت چاقی زنان و چاقی مردان هست که در مردها چاقی به صورت زیاد شدن بافت چربی بیشتر در اطراف شکم خودش رو نشون میده که سلاحاً به این آدم هایی که در واقع این کمرشون و این سلاحاً هاشون این پهلوهاشون و شکمشون چاق میشه میگن پات بلی. حالا به تعبیر ما شکم بانده بودم چی تعبیرش کنیم، شکم پابلرمی ولی خانم ها چربی بیشتر در اطراف رانهاشون در واقع جمع میشه که بهش سلولیت میگن. این چربی در داخل رانها جمع میشه که به اصطلاح غیر پزشکی هست. تفاوت این دوتا چربی این هست که این چربی اطراف شکم و پهلوها از نظر متابولیسم چربی فعالتری هست و بنابراین مردان که این نوع چربی رو دارن احتمال اینکه این چاقی براشون عوارض قلبی و عروقی ایجاد بکنه با بیشتر نسبت به زنها، در واقع چاقی مرد و چاقی خطرناکتر است نسبت به چاقی زنها. و مسئله دیگه که اینجا بهش اشاره کرده اینه که برخلاف اون چیزی که تبلیغات رسانه های در پولیستی بهش میپردازه، ورزش های شکمی باعث این نمیشه که چربی شکم مرد را پاک بشه و اگر را بشه که در واقع این چاقی کاهش پیدا کنه باید یه برنامه تغذیه و افزایش فعالیت بدنی داشته باشن، در واقع باید وزن رو کم بکنن، نمیشه شکل اختصاصی چاقی شکمی رو کم کنن. همینطور در واقع خانوم ها هم محصولاتی که تبدیل میشه که مثلا کرم هایی بمانن اطراف این سلولیت هاشون آب میشه یا حرارت بودن آب میشه یا این چیزا، باید اینجا نمیشه که اون تمرینات و کارهایی که برای اختصاصی و موضوعی روی این سلولیت ها کار میکنن هیچ کدوم ثابت نشده که کمکی بکنه برای اینکه به قول مرحوم چربی ها آب بشه. این هم راجع به تفاوت زنها و مردها در چاقی. خب از حیث عوارض چاقی، فشار خون بالا که کتاب اینجا تعریف کرده، این فشار خون سیستولی بالاتر از 14 و دیاستولی بالاتر از 9 سانتی متر جیوه، سه بار توی افراد چاق بیشتر، یعنی افراد چاق سه برابر هایپرتنشن داره. همینطور کلسترول بالا، هایپرکلسترولمی که با کلسترول بالاتر از 240 میلی گرم در دسیلی تعریف کرده تو افراد چاق دو برابر دیگران هست. و نکته مثبت این است که اینها اگر بتونن وزنشون رو کم کنن هم فشار خونشون پایین میاد، هم عرض کنم که کلسترولشون پایین میاد. همینطور افرادی که دیابت های شروع در بزرگسالی یا انسولین دیپندنت دارن، اونها هم اگر چاق باشن و چاقشون کنترل بشه قندشون پایین میاد. برای ادریس در واقع سلامتی خیلی مهمه کم کردن چاق. و همینطور دیده شده که مردهای چاق نسبت به مردهای دیگه هم سن و سالشون، هم مرگ و میرشون از سرطان کلون بیشتره، هم از سرطان رکتوم بیشتره، هم از سرطان پروستات بیشتره. زنهای چاق هم نسبت به زنهای که وزن طبیعی دارن هم سرطان کیست صفراتشون بیشتره، هم سرطان مجاری صفراتشون بیشتره، هم سرطان پستانشون بیشتره، هم سرطان رحم توشون بیشتره، هم سرطان تخمدان توشون بیشتره. بنابراین خب چاقی خیلی مشکلات ایجاد می‌کنه. جدا جنبه های جسمانی، توی فرهنگی که زیبایی توش یکی از محورهای جذابیت و ارزشمندی است، توی این جامعه ها هم افراد چاق مورد سرزنش قرار می‌گیرن و اغلب حالتی از در واقع بایاس و سمجوری نسبت بهشون وجود داره و تبعیض توشون وجود داره. اینجا از اصطلاح تتیسم استفاده کرده، مثل ریسیسم که یعنی نژاد پرستی، سکسیسم که یعنی تبعیض جنسیتی، ایجیسم که یعنی تبعیض علیه افراد سالمند. اینجا هم از تتیسم استفاده کرده، تبعیض علیه چاقها. و دیده شده که افراد شاق نسبت به افراد دیگه که شرایط مشابهشون رو دارن هم درآمد کمتری دارن، یعنی طبیعتا کمتر استخدامشون میکنن، کمترشون پول میدن و هم رابطه های رومانتیک کمتری دارن. بنابراین هم توی زمینه شغلی هم توی زمینه عاطفی مشکل پیدا میکنن به خاطر این بایاسی که وجود داره. و نکته دیگه این که حتی در واقع توی کانتکست پزشکی و مراقبت های سلامتی هم علیهشون یک تبعیض صورت میگیره، بعضی از خدمات رو ممکنه بهشون ارائه ندن. مثلا بعضی از شرکت های بیمه بگن اگه کسی با این مثلا دیتش از این بالاتر هست ما یا بیمش نمی کنیم یا با یه حق بیمه بالاتری بیمش بگم، چون رو برای منظر اقتصادی که نگاه می کنن حق دارن. ولی این تبعیضی میشه علیه این آدمی که نمیتونه وزنش رو کم کنه و نیاز به مراقبت های بهداشتی زیاد میشه، ولی این تبعیض هم ممکنه علیهش ایجاد بشه. و حتی پرسنل بهداشتی هم ممکنه که در تشخیص هایی که برای این آدم ها میذارن این بایاسی که نسبت به آدم های چاق دارن و خدماتی که ارائه میدن میتونه تاثیر داشته باشه. مثلا انگار که این آدم که هر مرضی داره تاثیر خودشه و این باعث میشه که حداقل از نظر عاطفی اون کادر پزشکی اون سیمپاتی و اون دلسوزی رو نسبت بهش نداشته باشه. به هر حال اینها عوارض زیادی است که در چاقی وجود داره. و دیده شده که آمار اختلالات روانپزشکی هم توی افرادی که دچار چاقی هستن بالاتر میره و افراد چاقی که برای درمان مراجعه میکنن 40 تا 60 درصدشون
یک کوموربیدیتی روانپزشکی هم دارن که این اون جنبه ایست که برای ما مهمه به خاطر اینکه طبیعتاً اگر که اون اختلال روانپزشکی همراهش نادیده گرفته بشه موفقیتشون توی درمان چاقی هم ممکنه کم بشه. اختلالات روانپزشکی همراهشون طبیعتاً اختلالات خوردن به خصوص بینج ایتینگ دیزوردر یا هم اختلال زیاد خوردن توشون شایع هست. اختلالات مصرف مواد جزء کوموربیدیتی هاشون هست. اختلالات سایکوتیک مثل اسکیزوفرنی، اختلالات فرمانی مثل افسردگی و بایپولاریتی، اختلالات اضطراب، اختلالات شخصیت ADHD و PTSD اینها نسبت به جمعیت عمومی توی افراد چاق بیشتره و برای با چاقی کوموربیدیتی داره که توی درمان باید مرد به نظر داشته باشه. توی اختلالات خوردن هم که خب طبیعتاً آنورکسیا نروزا ها افزایش وزن ایجاد نمی کنن ولی بولیمیا نروزا ها و بینج ایتینگ دیزوردر ها اینایی که دچار اشتهای روانی زیاد خوردن هستن طبیعتاً احتمال اینه که چاق بشن از جمعیت عمومی بیشتره. همونجور که هفته پیش گفتم بینج ایتینگ دیزوردر ها همشون چاق میشن اما همه چاق ها بینج ایتینگ دیزوردر نیستن. بولیمیا نروزا ها هم بستگی داره اون بیرونی بولیمیا هایی که در واقع پرژینگ دارن و پاکسازی میکنن خب طبیعتاً ممکنه که چاق نباشن فقط همش مشغله دارن با غذا و همش درگیر خوردن و پاکسازی و رفتارهای این گونه هستن ولی ممکنه که اضافه وزن پیدا نکنن. پس همه بولیمیا نروزا ها چاق نیستن ولی همه بینج ایتینگ دیزوردر ها چاقن. همه چاق ها هم اختلالات خوردن ندارن ولی اختلالات خوردن توشون شایع تره. توی بله این که چه چیزی باعث چاق شدن میشه طبیعتاً ما میدونیم اون تعادل بین اینتیک و آوتپوت اگر به هم بخوره یعنی اینتیک بیشتر از آوتپوت باشه کالوری دریافتی ما بیشتر از کالوری مصرفی باشه ما شروع میکنیم به چاق شدن و اینجا کتاب نوشته که 10% خطا وجود داشته باشه در این تغییر کالوری در یک سال منجر به 30 پوند تغییر وزن بدن میشه. این تقریبا 14 کیلو دیگه درسته 30 پوند چه 14 کیلو اضافه بس حالا یه 10% این تعادله به هم مخالفه و چاق شدن یه خود ما لزوما رفتاره خود عجیب و غریبی داشته باشیم برای اضافه بس یه تعادلی کوچیک به هم مخالفه. توی آمریکا 36% بزرگسالها چاق هستن. آمار چاقی مرتب در حال افزایش هست. در نوجوانها هم آمار چاقی نسبت به 10 سال پیش در حال افزایش هست توی آمریکا. اما نکته مهم این است که اون اقلیت‌های جمعیتی توشون آمار چاقی بیشتره. مثلا زنان سیاه‌پوست، زنانی که آفریقایی تبار هستن، سیاه‌پوستای آفریقایی تبار هستن، اینا اقلیتی هستند که بیشترین آمار چاقی رو دارن و خب ممکن است شما از نظر اقتصادی که نگاه کنید، اونا توی حداقل امکانات اقتصادی باشن. بنابراین برخلاف اینکه آدم‌ها فکر می‌کنن که آدم‌های پولدار بیشتر چاق میشن، توی سیناپس قدیمی این متن نوشته بود که توی طبقه پایین‌ترین طبقه اقتصادی آمار چاقی 6 برابر بالاترین طبقه اقتصادی است. حالا به دلیل اینکه اونها نمیتونن الگوهای سالم تغذیه رو رعایت بکنن و لایف استایلشون لایف استایل سالمی باشه. بنابراین اینکه مثلا در یه جای آمار چاقی بالا باشه به این معنی نیست که مردم خیلی مرفهن. این از این جهت تاکید میکنم که یکی از معاونین ابله وزیر بهداشت چند ماه پیش در این مصاحبه ای گفت که اگه مردم مشکل مالی داشتن این هم آمار چاقی بالا نمیره. و خب این را اگر مثلا معاون وزارت کشاورزی بگه باز خیلی اشکالی نداره. وقتی پزشک هم معاون معاون وزیر بهداشت رو میگه خب بعد خیلی برادر سوال ایجاد میشه که اونایی که اونجا هستن تحت سوادشون چگونه است. خب بعد سیر شدن و اپتایت اشتها و سیر شدن دو چیزی نیستن که همیشه همراه هم باشن. سیری تقریبا مدت کوتاهی بعد از اینکه ما شروع به خوردن غذا میکنیم اتفاق میفته. و در نتیجه ما حتی وقتی که کسری کالری داریم و شروع به خوردن می‌کنیم، اون پیام‌های سیری قبل از اینکه ما کالری کافی دریافت کنیم به مغزمون میره. بنابراین از حیث فیزیولوژیک و از حیث اون مرکز سیری مغز که توی هیپوتالاموس هست، هفته پیش اکثر اون قدرت هیپوتالاموس مربوط به اشتها رو در موش بتون نشون دادن، قدرت بنترون دیال و قدرت لترال، از حیث اون قدرت اگر بررسی بکنیم اون وقت سیری خیلی زود گفت میده. اما اپتایت به تنهایی با این ماجرا ارتباط نداره، برای بخش مهمی از اپتایت سایکولوژیک هست و به افکار و احساسات ما بستگی داره و در واقع معنایی که غذا برای ما داره. و خیلی وقتها هم ما غذا خوردن رو فقط برای گرسنگی انجام نمیدیم، برای سیر شدن انجام نمیدیم، بلکه غذا خوردن میتونه سرگرمی باشه، غذا خوردن میتونه تخلیه خشم باشه، غذا خوردن میتونه در واقع برای بهبود خلق مورد استفاده قرار بگیره، غذا خوردن میتونه به عنوان مناسک اجتماعی مورد استفاده قرار بگیره، میتونه نماد خیلی چیزها باشه. مثلا خیلی وقتها یه بچه وزن نرمال داره، ولی مثلا مامانش وقتی میبرش این مهمونی اون مهمونی، بقیه برمیگرد یه بچه چقدر لاغره. حالا الان توی طبقه متوسط شهری چاق شدن یک مزیتی ممکن محسوب نشه، ولی قبلا ها اینجوری بود که مثلا آدم چاق سالمتر تلقی میشد. توی شهر ما یه ضرب المثل وجود داره که پیش دکتر چاق برو پیش آخوند لاغر، چون دکتر اگه چاق نباشه یعنی عالم بی عمل، آخوند اگه چاق باشه یعنی عالم بی عمل. همچی ضرب المثل بود که داغون داشتیش
پیدا
خب این زبان مثلا مال قدیمه دیگه، زبان مثلا مال قدیم بوده. اون موقع اگر یه آخوندی چاق بود مردم میگفتن این یه چیزیش هست، یک دکتر های لاغر بود میگفتن شاید این انگل یه چیزی داره، مثلا خودش مریضی داره که افونتی داره که چاق نمیشه. اما الان خب به هر حال داستان فرق کرده. خب در نتیجه خیلی وقتا میبینید که مادر به بچهش هی فشار میاره بخور 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 بخور، در حالی که اون بچه اصلا نیاز تغذیه‌اش بیشتر از این نیست، ولی مادر احساس گناه میکنه چون فکر میکنه اگه بچهش یه ذره لاغر هست به خاطر اینکه مادر خوبی نیست. و برای بچه های طبقه اجتماعی متوسط شهری واقعا کم بودن وزن خیلی کم احتمال داره به خاطر این باشه که غذای مناسب در دسترس نیست. اول کم بودن اشتها و کم بودن وزن مسئله عاطفی داره. قبلا توی بحث‌های مربوط به اریک برن براتون گفتم که اریک برن نظرش اینه که ما آدم ها غیر از تانگیر تا چانگیر داریم و نه تنها ما آدم ها، همه حیوانات اجتماعی. و ما وقتی تاچ رو کم داده میشه چند تا از سیستم های بدن خیلی مستعد در به که هر وقت که موجودی بانک نوازش ما پایین میاد ما مریض میشه. یکی سیستم روان پزشکی عصبی روانی ما وقتی تاچ کم میشه احتمال افسردگی و استراب زیاد میشه. دوم سیستم ایمنی ما به خصوص بچه ها که وقتی تاچ کم میشه هم احتمال بیماری عفونی توشون زیاد میشه، هم احتمال بیماری اوتوایمیون زیاد میشه. و سوم سیستم گوارشی که توی بچه‌ها به صورت این میشه که جذب غذا خوب انجام نمیشه و وزنگیری خوب انجام نمیشه. توی بزرگسالان به صورت نطق و آی بی اس و بی‌نظمی گوارش خودش نشون میده و خیلی از مشکلات مربوط به وزن ممکنه به خصوص در بچه‌ها خاطر این باشه که بچه توجه و نوازش عاطفی و نوازش کم دریافت میکنه و یه جوشنم بخور 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 میکنه که غذا کم به بدنش میرسه. به هر حال بنابراین اشتها یه چیزیست که در مقایسه با ساتیتی یا سیری بیشتر جنبه سایکولوژیک داره تا جنبه فیزیولوژیک. خب توی هورمون ها، نوروترانسمیتر ها و ریسپتور ها دنبال اون چیزهایی میگردن که روی چاقی تأثیر داره. قطعا میدونن که عرض کنم که چاقی جنبه ژنتیکی داره به خاطر اینکه توانستن در واقع با دستکاری ژنتیکی حیوانات چاق ایجاد بکنن برای گاوداری ها، برای مرغداری ها، و در واقع تونستن ژن حیوانات چاق رو تکثیر بکنن. بنابراین این نشون میده که چاقی جنبه مهمی ژنتیکی داره. هفته پیش راجع به مطالعات کانکوردنس یا همگیری دو گروه ها هم مفصل براتون صحبت کردم. باز دیدن که دو گروه های مونوزیگوتی که در دو جایگاه در دو خانواده بزرگ شدن، اگر یکیشون چاق هست اون یکی هم چاق، یعنی جنبه ژنتیکی خیلی مهم هست. حتی وقتی که در دو تا فرهنگ باشن بازم وضعشون به همدیگه نزدیک هست. البته خب جنبه های روانشناختی هم قطعا توی ماجرا مهمه. توی جنبه های بیولوژیک و ژنتیک تا الان معلوم شده که رسپتورهای ماریجوانا رسپتورهای هستن که با اشتها خیلی ارتباط دارن. بنابراین وقتی که در واقع آگونیست کانابین بیول یعنی خود هشیش مورد استفاده قرار بگیره اشتها زیاد میشه، و وقتی اینورس آگونیست یا یک آگونیست معکوسش مورد استفاده قرار بگیره مثل اکومبلیا یا ریمونوبرد اشتها کم میشه. اینورس آگونیست با آنتاگونیست فرقش اینه که آنتاگونیست میره روی رسپتور میشینه ولی هیچ کاری انجام نمیده، فقط مانع از این میشه که آگونیست اگر وصل بشه عمل بکنه. اما اینورس آگونیست وقتی بره روی رسپتور بشینه اثر معکوس اثر آگونیست ایجاد میکنه. مثلا این رسپتور فرض کنید که این رسپتور موی اوپیویدی است،
یه اتفاقات در تو حق زمین رو بود
بود ما خیلی وقت افتاده
بودشون. خب آره، رسپتور موی اوپیویدی این رسپتور که حالا رسپتور های کاپا و دلتا و سیگما و اینها هم هست. خب ولی مثلا تریاک یا کودئین یا متادون این ویژگی مشترک رو داره که هر سه میتونه بیاد اینجا فرو بره و این رسپتور رو تحریک بکنه. اینا آگونیست هستن. حالا یه داروی مثل ناتریکسون این ویژگی رو داره که میاد اینجا رو میبنده اما خودش هیچ اثری نداره، فقط میاد اینجا رو میبنده. وقتی که بست دیگه اگر تریاک یا کدئین یا متادون وارد شد میبینه جا اشغاله، نمیتونه اثر تحقیقی داشته باشه. بنابراین دارو خودی خود خونساز، فقط جلوگیری میکنه از داروی دیگه. این رو میگن آنتاگونیست. یه سری داروها هستن که ریورس آگونیستن، یعنی میاد اینجا میشینه، از این همه اینا با هم مشترکه که میتونن اینجا بچسبن، در واقع همه اینا لیگندن، یعنی میتوانن لیگیشن پیدا کنن، میتونن اتصال پیدا کنن. اما این وقتی که میاد متصل میشه هر کار که آگونیست میکنه این ضدش میکنه. مثلا اگر این گیرنده گابا باشه، گاما آمینو بوتیریک اسید به جای گیرنده موی اوپیویدی، اگر گیرنده گابا باشه خب بنزودیازپین ها مثل اوکسازپام، آلپرازولام، کلونازپام، کلورازپات، دیازپام، الازپام، تمازپام، همه اینها آگونیست هم. خب یه داروی هست که آنتاگونیسته. چی اسمش؟ نه آنتاگونیست کلومازنی بود دیگه، کلومازنی زنیم آنتاگونیست گیرنده گاباست. خب یه آدمی مثلا 200 دیازپام خورده، رفته تو کما، اولدش تو اورژانس بیمارستان، به این آدم فلومازنین میزنن. وقتی به فلومازنین بهش میزنن، فلومازنین میره روی رسپتور میشینه و باعث این میشه که اون دیازپام خورده جواب بشه بره بیرون، این آدم هوشیار میشه، حالش خوب میشه. اما اگه الان به من فلومازنین بزنن چی؟ چی فرق نمیکنه. اگر به من نالتریکسون بدن چی فرق میکنه؟ اما یه داروی هست که دیگه دارو نیست، سمه، به اسم سم پیپروتوکسین. این ریورس آگونیسته، یعنی وقتی میاد اینجا میشینه هر کاری که بنزودیازپین میکنه معکوس میکنه. خب اوکسازپام چه کار میکنه؟ آدم رو آرام میکنه، پیپروتوکسین آدم رو مضطرب. اوکسازپام عضلات اسکلتال ما رو شل میکنه، این عضلات ما رو اسپاس میکنه. آلپرازولام باعث میشه ما خواب بریم، اون باعث میشه خواب نره. آلپرازولام باعث میشه آستانه تشنج ما بره بالا، بنابراین به راحتی تشنج نکنیم. این آستانه تشنج ما رو میاره پایین، ما تشنج میکنیم. بنابراین اگر قرار باشه کسی رو اذیت بکنن یا قرار باشه بخوشنش، بهش پیکوتوکسین میده. اما فلومازلین یا نالتریکسون این کارو نمیکنه، مگر اینکه یه آدمی وابسته باشه به بنزودیازپین یا نالتریکسون یا اوپیوید. حالا وقتی یه آدمی مثلا 6 ماهی که داره روزی 30 تا کلونازپام میخوره، حالا فلومازنیل که میشونه تشنج میکنه، اما این تشنجش به خاطر خود فلومازنیل نیست، تشنجش به خاطر اینی که هموستاز بدن بر اساس روزی 100 تا مثلا کلونازپام تنظیم شده بوده. حالا این وقتی سندروم ترک کلونازپامی که تشنج بوده. اما پیپروتوکسین اینجوری نیست، پیپروتوکسین هر کی که مصرف بکنه تشنج میکنه، حتی اگر هیچ وقت بنزودیازپین مصرف نکرده باشه. اینه بهش میگن ریورس آگونیست. و بنابراین ریمونوبند یا آکومپلیا به عنوان یک ریورس آگونیست وقتی به گیرنده بشست و هر کاری که کانابیس میکنه همون کار رو معکوسش رو میکنه، برابر اشتها رو کم میکنه. اما هفته پیش نه، اون قسمتی که تو اعتیاد داشتم صحبت میکردم بهتون گفتم که ریمونوبانت رو در واقع از بازار جمع‌آوری کردن به خاطر اینکه دیدن که افکار سویساید، افکار خودکشی رو در مصرف کننده هاش در واقع افزایش میده. میدونید که برای که FDA یه دارو چیز کنه، تایید کنه، چند مرحله کار باید انجام بشه. اولین مرحله کار روی حیوانات آزمایشگاهی است، مثلا میگن ریمونوبانت روی مثلا 500 تا موش ما آزمایش کردیم، این وزن موش ها، این قبل از ریمونوبند، این بعد از ریمونوبند، و چند تا از موش ها مردن یا نوتروپنی گرفتن یا مثلا تشنج گرفتن. اگر کاری که روی خوبچه های هندی ها موش ها انجام میشه نشون بده که این دارو در حدی سیف هست که امکان تجویز داشته باشه و مؤثر هست، حالا رو گروه های داوطلب انجام میشه. یه سری آدم پول میگیرن به عنوان داوطلب و داروها رو مصرف میکنن، به اون وقت در یک دوره مثلا 6 ماهه عوارض جانبی داروها بسته به سطح پلاسماییشون مورد سنجش قرار میگیره و اینجا سیف بودن دارو به اثبات میرسه و بعدن دارو شروع میکنه به اینکه وارد بازار بشه. وقتی وارد بازار بشه این پژوهش تمام نمیشه، باز هم چند سال اولی که دارو وارد بازار میشه این تجویز دارو با یه فالوآپ‌های خیلی زیادی باید صورت بگیره و خیلی از داروها بعد از چند سال که وارد بازار شدن به خاطر این فالوآپ‌ها جمع‌آوری شدن. یکیش داروی به اسم فنفن بود که ترکیبی از فنترمین و فنیلپروپانولامین بود، دو تا داروی محرک و خیلی برای کاهش وزن مؤثر بودن و بعداً به دارو درمانی چاقی که برسن میبینید که فنترمین همین روز داروهای درمانی چاقی هست، ولی بعد از چند ماه که این داروها رو دادن دیدن دو تا عارضه خیلی خطرناک داره، یکی نارسایی دریچه های قلبی ایجاد میکرد و دوم هایپرتنشن پولمونر ایجاد میکرد، یعنی پرفشاری جریان خون ریوی و چند مورد مرگومی ناشی از این داروها برای لاغر شدن مشاهده شده، جمع‌آوری شده. ریمونوبند هم جز داروهایی که با اینکه اپروو FDA رو گرفت توی فالوآپ ها به خاطر این عوارض جانبی جمع آوری شده فعلا نیست، ولی حداقل ریمونوبند نشون داد که از نظر تئوری که گیرنده های کانابیدول، کانابیدیول خیلی گیرنده های مهمی هستن. مواجهه دیگه ای که راجع به اشتها مورد بحث قرار داره این هست که سیستم بویایی ما برای اشتها خیلی میتونه تاثیر داشته باشه و دیدن که آدم هایی که بخورهایی بهشون میدن که بوی غذا رو استشمام کنن خود بوی غذا میتونه باعث سیری ما بشه، بنابراین یه بخش از گرسنگی و سیری ما از پیام‌های بویایی ما سرچشمه میگیره و این هم عنوان یکی از جنبه‌های درمان چاقی مورد پژوهش هست که افراد چاق رو اینجوری در واقع با استشمام بوی غذا سیریشون بکنن که کالوری دریافتشون کاهش پیدا کنه. بله، هورمون‌های دیگه‌ای که توی این ماجرا خیلی مؤثر هستن لپتین، نوروپپتید وای و گرلین و ملانوکورتین هستن. لپتین می‌بینید که از بافت چربی ما در واقع تولید میشه. وقتی بافت چربی زیاد داریم در واقع میزان لپتین کم میشه و وقتی بافت چربی کم داریم میزان لپتین افزایش پیدا می‌کنه و لپتین هر چی که افزایش پیدا کنه جذب چربی بیشتر میشه. یعنی بدن از طریق لپتین به دستگاه گوارش پیام میفرسته، بافت چربی از طریق لپتین به دستگاه گوارش پیام میفرسته که چقدر چربی جذب کن، چربیمون پایین اومده یا اینکه چربیمون مثلا بالا رفته. این لپتین جدا از اینکه روی دستگاه گوارش تاثیر داره روی مغز هم تاثیر داره و لپتین باعث میشه اشتها زیاد بشه از طریق عملکرد روی نوروپپتید وای. ببخشید، لپتین باعث میشه اشتها کم بشه از طریق عمل روی نوروپپتید وای. لپتین هم جذب چربی رو کم میکنه هم اشتها رو کم میکنه، معکوس میشه. یعنی وقتی چربی زیاد باشه لپتین به عنوان پیام ترشح میشه که چربی زیاده، هم جذب چربی کم میشه هم اشتها کم میشه. کم کردن اشتها از طریق لپتین از طریق تاثیری که روی نوروپپتید وای میذاره. نوروپپتید وای یه پپتید هست که این اون حلقه نهایی شیمیایی است که به هیپوتالاموس میگه که اشتها داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی انگار که لپتین مثل یک دامرسان میمونه، نوروپپتید وای مثل رئیس دفتر هیپوتالاموس میمونه و لپتین به عنوان دامرسان از آدیپوزیت و بافت‌های چربی پیام میبره هم به دستگاه گوارش هم به مغز و نوروپپتید نهایتاً این پیام رو مخابره میکنه انتقال میده به هیپوتالاموس. هورمون دیگه به اسم گرلین هست که این هم یک پپتید هست، یعنی از یک زنجیره اسیدامینه تشکیل شده و از معده ترشح میشه و این برخلاف لپتین روی نوروپپتید وای تاثیر میذاره که اشتها رو زیاد میکنه. یعنی گرلینی که از در معده ساخته میشه از طریق نوروپپتید وای اشتها رو زیاد میکنه، لپتینی که در بافت چربی ساخته میشه از طریق تاثیر روی نوروپپتید وای کم مهار نوروپپتید وای اشتها رو کم میکنه. همینطور ملانوکورتین هم یکی از هورمون هایی است که با غده صنوبری با غده پینال ارتباط داره، همون غده ای که ریتم سیرکادین یا ریتم خواب و بیداری ما رو تنظیم میکنه. و ملانوکورتین هم دیدن توی موش هایی که رسپتور ملانوکورتینشون رو تخریب کردن این موش ها خیلی وزن از دست دادن، بنابراین ملانوکورتین هم در واقع یکی از چیزهایی است که از هورمون‌هایی است که توی اشتهای ما تاثیر داره و این که ملانوکورتین در اشتهای ما تاثیر داره مفهوم میکنه که چرا بعضی از آدم‌ها پرخوری‌های فصلی دارن. دیده شده که در واقع هم بعضی از انواع دیپرشن به خصوص سیزنال افکتیو دیزوردر وزن رو زیاد میکنه و هم بیشتر آدم هایی که در کشورهای زندگی میکنن که آب و هوای فصلی داره مثل ما که یک فصلی نیستیم بلکه چند فصلی هستیم، دیدن که بیشتر این آدم ها اشتها و وزنشون در پاییز و زمستان افزایش پیدا میکنه و در بهار و تابستان کاهش پیدا میکنه. خب این زمانی که ما توی جنگل زندگی میکردیم یعنی دوران شکار خیلی مهم بود چون غذا کم گیر میومد، بنابراین ما باید اینقدر اشتها پیدا میکردیم که اگر به یه چیز شیرینی میرسیدیم تا جایی که میتونستیم بخوریم، چون ممکن بود دیگه این آخرین درختی باشه که وجود داره و ما به ذخیره چربیمون کمک میکرد که در دورانهای بی‌غذایی مثلا سطح گلوکوز خونمون حفظ بشه، سطح ضروری غذامون حفظ بشه. و الان با اینکه سالهاست که دیگه این شرایط نداریم اما مغز ما هنوز همون ویژگی ها رو داره، چون میدونید که در این 200,000 سالی که هوموساپینس ساپینس یعنی گونه ما روی زمین راه رفته
190 هزار سالش عصر شکار بوده و فقط 10 هزار ساله که ما وارد عصر کشاورزی شدیم که تونستیم روی منابع غذاییمون مدیریت اعمال کنیم، تونستیم گونه های گیاهی و گونه های جانوری مناسب خودمون رو پرورش بدیم و منابع غذاییمون رو در واقع در حد ذخیره سازی افزایش بدیم. چون 95% طول عمر گونه ما اینجوری بوده، بنابراین مزیت رقابتی بقا در تنازع بقا با آدم هایی بوده که پاییز و زمستان ملانوپروتئینشون از نور هوا این پیام رو میگرفته که بخور تا میتونی، بخور تا میتونی. این جمله هم جزو کلمات مثالیست که به ارنستو چه گوارا نسبت دادن که چریک وقتی به غذا میرسه تا جایی که میتونه میخوره، چون ممکنه این آخرین باری باشه که دسترسی به غذا داره. حالا ماجرای اینجوریست دیگه، منابع غذایی ما چون کم بوده اینجوری بوده مفهوم. در حال پاییز و زمستان اشتها زیاد میشه و وزن زیاد میشه، اما آدمایی که 100,000 سال پیش بودن اشتهاشون زیاد میشه اما وزنشون زیاد نمیشد، به اینکه غذا کم بوده، منابع غذایی کم بوده، اما ما اشتهامون زیاد میشه، وزنمون زیاد میشه و در نتیجه این تاثیر ملانوپروتئین معلوم میشه که تاثیر خیلی مهمی روی اشتها و وزن میتونه باشه. و بنابراین میتونیم فکر کنیم، تو کتاب نیومده ولی من به عنوان ایده تو ذهنم اومد که شاید یکی از درمان‌های چاقی هم بتونه لایت تراپی باشه. هفته پیش راجع به سیزنال افکتیو دیزوردر و لایت تراپی اشاره کردم، ولی خب جدا از سیزنال افکتیو دیزوردر اگر ملانوپروتئین اینقدر ممکنه تاثیر داشته باشه تو اشتها، خب یه درمان خیلی بی خطر و کم هزینه است. هر کی دوست داره پایان‌نامه برداره میتونه آدم‌های چاق و در واقع نور تراپی لایت تراپی بکنه و ببینه که روی اشتهاشون و روی دریافت غذاشون چه تأثیری داره. خب به خصوص اونایی که روانشناسی سلامت میکنن، این حوزه هایی بشتره که بین روانشناسی و پزشکی توی اون ماجرا بیشتر مورد استقبال قرار
به سبب باید چاقیشون فصلی باشه و بعد دنبالش بود.
خب طبیعتاً این گروه بهتر جواب میدن، ولی حتی ممکنه که این ملانوپروتئین که بقیه افراد شما هم تأثیر بذاره، یعنی شما بتونید در واقع اشتهاشون رو کم بکنید، ولی طبیعتاً اونایی که فصلی باشه بیشتر احتمال داره تأثیر داشته باشه. در باره افراد چاق زمینه‌ساز دیگه که دیدن میگه انگار مغز اینها به سرنخ‌های مربوط به غذا حساس‌تره. خب در واقع تو بحث اعتیاد برای که راجع به اتنشن بایاس صحبت کردم، اونایی که کلاس درمان شناختی رفتاری کنم اومدن یادشون هست که یکی از درمان‌های شناختی رفتاری نسل جدید درمان‌های تصحیحی کننده اتنشن بایاس هستن. خب افراد چاق طبیعتاً اتنشن بایاس دارن به سرنخ‌های مربوط به غذا، چه سرنخ‌های بویایی، چه سرنخ‌های دیداری، چه حتی خاطره‌های مربوط به غذا و کادایی‌های مربوط به غذا. حالا این بحث مطرح میشه که این در واقع علت یا معلوله، یعنی چون این آدم ها چاق شدن حالا درگیریشون با مسئله غذا بیشتر شده، یا چون درگیریشون از نظر اتنشن بایاس با غذا بیشتر بوده چاق شدن، یا هر دوی این ها میتونه باشه. و محرک های بیرونی خوردن برای افراد چاق برانگیزاننده تر تا محرک های درونی، یعنی مسئله هانگر و ساتیتی انگار توی اینها کم هست و مسئله اپتایت توشون زیاده و همین خاطره که بهشون میگن مثلا دسترسی به غذا رو به خودتون کم میکنید، یعنی تنقلات تو خونه کم داشته باشید، چون اینا خیلی وقتها ممکنه که سیگنال های درونی گرسنگی رو اصلا متوجه نشن، خیلی حساس به سیگنال های درونی گرسنگی نیستن که مثلا وقتی قند خونشون از یه چیزی میاد پایین در خیلی احساس گرسنگی بودن، اما به سیگنال های بیرونی خیلی حساس هستن و مغزشون اونها رو میگیره و خیلی از اینها وقتی شروع میکنن نمیتونن کنترل کنن، یعنی در واقع مثل باز مصرف مواد میمونه دیگه، یعنی شروع که میکنن دیگه نمیتونن استاپ کنن، رفته که مثلا یه قطعه کیک بخوره ولی بعد میبینی 4 تا قطعه خورده، یعنی اون استاپ کردن توشون دچار مشکل هست. اینها خیلی وقتها
بین احساس گرسنگی و هر حس ناخوشایند دیگه نمیتونن تفکیک بدن. یعنی خیلی وقتا وقتی دلشون میگیره میگن گشنم شده، وقتی دلشون میشکنه میگن انگار گشنم شده، نمیتونن اینها رو اصلا تفکیک کنن و این احساسهای بد خودش رو به صورت با هر نوع ملالی احساس گرسنگی بهشون دست میده. بله، این مسئله بسیار مهم هم توی ماجرای کاهش وزن مسئله فعالیت بدنی است. هر وقت ما فعالیت بدنی اون رو زیاد میکنیم، این تیک یا ورودی غذا مونم به شکل اوتومات زیاد میشه، یعنی بدن طلب غذاش بیشتر میشه. اما وقتی فعالیت بدنی رو کم میکنیم، از یه کفی دیگه این تیک ما پایین نمیاد و این باعث میشه که ما وقتی که سبک زندگی کم فعالیت رو انتخاب میکنیم، سبک غذا خوردنمون متناسب با اون اشتهامون کم نمیشه و این باعث میشه که ما در واقع اون 10% اختلاف رو پیدا کنیم و شروع کنیم به اضافه وزن پیدا کردن. یه سری از پرخوری ها هم دیدن که به شکل سندروم خوردن شبانه اتفاق میفته که اینا آخر شب در حالی که شام خوردن یه دفعه اشتهای خیلی زیاد پیدا میکنن و شروع به قول کرمونیا به چرچر کردن، یعنی شروع میکنن به چریدن، چرچر کردن، همجوری با غذا بردیدن و نمیتونن خوششون متوقف کنن در حالی که سیرن و آخر شبا دلشون میخواد چیزی بخورن و تو خوابشون میگیره. و یه سری از آدم ها هم دیده که شب بلند میشن اسلیپ واکینگ پیدا میکنن و شروع میکنن به خوردن. حالا نه این اصلا که چی یادشون نباشه مثل اسلیپ واکینگ، ولی نصف شب بلند میشن از خواب و یه احساس گرسنگی خیلی زیادی میکنن، میرن مثلا سر یخچال به هوای که یه لیوان شیر بخورن دلشون ضعف میره و میبینن شیره رو مثلا سه تا کیک خوردن. و این حالت بیشتر حالت دوره‌ای داره، یعنی اغلب اینها یه دوره‌های دچار نایت ایتینگ سیندروم میشن و بعد خوب میشن، برخلاف بینج ایتینگ دیزوردر که حالت دوره‌ای نداره. بنابراین اینجوری میتونیم بین بینج ایتینگ دیزوردر و نایت ایتینگ سیندروم افتراق قائل بشیم. کسانی که نایت ایتینگ سیندروم دارن خیلی وقتا دیدن که اینا که به صورت اولیه نایت ایتینگ سیندروم نداشتن، تحت تاثیر نیستیم داروهای خواب‌آور این مسئله رو پیدا کردن که داروی خواب آور که مصرف میکنن یه حالت اسلیپ واکینگی بعد پیدا میکنن و خامشن میرن یه آدم چیزی میکنن. به خصوص راجب زولپیدن این ماجرا گزارش شده، راجب زولپیدن خیلی چیزا گزارش شده، یعنی اون اولی که زولپیدن به بازار اومد مزایاش خب خیلی روش مانور شد، برای اون مزیتی هم بود که وابستگی نمیداد زولپیدن برخلاف به ازادی از اون خواهد. بنابراین عنوان داروی خواب‌آوری که وابستگی نمیده خیلی زیاد تجویز شد و بعد آرزی خیلی مهمش این بود که اگر یه آدمی با زولپیدم بلافاصله نمیخوابید میرفت توی حالت دیریم لایک یا دیلیریومی و مثلا خیلی از آدم ها توی وضعیت پیام هایی برای دیگران فرستادن که بعد فرداش شرمنده شدن و اون موقع هم توی تلگرام میتونید پیام ها رو پاک کرده بود داشتی وقتی رفتی یا اسمس زده بودن، در واقع انگار رویاهای خودشون رو میفرستادن. و حالا اگر یه آدمی روان پزشک باشه و یه آدمی رو بشناسه، وقتی که اسمس های اینجوری دریوری برش میاد میفهمه زولپیدم خورده، برای که اون کلمات رو هم معمولا غلط حدود میزنن، خطاهای املایشون خیلی زیاد میشه. ولی اگه آدمی ندونه خب واقعا فکر میکنه که این آدم داره پیام هایی که براش بفرسته جدی هست. و یکی از عوارض زولپیدم هم همین اسلیپ واکینگ همراه با نایت ایتینگ سیندروم هست.
یه
این بود؟ نه این. خب پروگنوز کاهش وزن ضعیفه، یعنی اینجوری نیست که آدم ها راحت میتونن وزن کم کنن، خیلی سخت وزن کم میکنن و متاسفانه اونهایی که کاهش وزن جدی هم دارن 90%شون دوباره وزنشون برمیگرده، یعنی موفقیت حدود 10% خیلی شدید موفقیت اعتیاد هم. توی درمان اعتیاد هم آدم هایی که داوطلبانه ترک میکنن ظرف 6 ماه از کنم خدمتون که ظرف 6 ماه 66% برگشت میکنن دو سومشون و ظرف یک سال 80% برگشت میکنن یعنی ریلاکس شاید هست اعتیاد هم در واقع چاقی هم اینجوری زنی کسان که بعضی کم میکنن 90% برگشت میکنن اونهایی که شروع چاقیشون توی کودکی باشه کاهش وزنشون سخت‌تره دلیلش هم براتون گفتم یکی دلیلش هم تعداد زیاد سلول‌های چربیه دومی چیزی این است که کسانی که از کودکی دچار چاقی میشن سلف ایمیج یا خودپندارشون تصویر خودشون و جور خودشون هم خیلی تحت تاثیر چاقیشون تخریب میشه بنابراین احساس خوبی نسبت به بدنشون ندارن ملال بیشتری دارن و اختلالات روان‌پزشکی همراه بیشتری دارن بنابراین کسایی که از کودکی اضافه وزن دارن و چاقی دارن باز پروگنوزشون پایین تر میاد اینجا کتاب اشاره نکرده نمیدونم نمیدونم حتما یه جایی تعریفش میکنم ولی این بخش کتاب توشم شده خب درباره روان درمانی دیدم که تعداد آدم هایی که به درمان اینسایت اورینتد روان پزشکی جواب میدن خیلی کم هستن و این درمان ها خیلی تأثیری روی کاهش وزن نداره خب تو میدید لحاظ درمان روان پزشکی فرویدی که نگاه بکنین کسانی که چاق هستن توی فاز اورال یا فاز دهانی رشد تثبیت شدن در حالی که عرض کنم خدمتتون که اگر اوبجکت ریلیشنشیپی بهشون نگاه کنیم اینها از قضا به عنوان ترانزیشنال اوبجکت استفاده می‌کنن یعنی شیء واسطه‌ای که جایگزین مادر شد حالا چه اونجوری حساب کنیم که این قضا برشون شیء واسطه‌ای است و جایگزین مادر شده اونجوری که دانل وینیکات و بقیه روانکاوهای مکتب تاویسا که بریتانیا میگن یا فرویدی نگاه کنیم بگیم آدم تو مرحله اورال رشدی مونده در نتیجه به هر حال این درمان ها میبرن فرد رو به سمت ایج ریگرشن تا برگرده و تجارب اولیش رو ری اکسپریانس بکنه و نسبت بهشون یه جوری دسنسیتایز بشه اما نتیجه درمان توی اینها خوب نبوده و بسیاری از بیمارانی که یه دوره روانکاوی رو گذراندن پاسخی در واقع اون اوور ایتینگشون که ثانوی به استرس ایجاد شده بوده به روان درمانی تحلیلی نداده علاوه بر اون عرض کنم که بیماران چاق دیدن که بیش از دیگران به شکل خاصی مستعد به یک وابستگی بیمارگونه به تراپیست هستن یک اوور دیپندنس به تراپیست پیدا میکنن و در فضای درمان به شکل غیر معمولی رگرشن پیدا میکنن یعنی به زبان ساده بچه میشن دلشون زود میشکنه دلشون کوچیک میشه و بنابراین به نظر میاد که آنکاورینگ در روان درمانی که آنکاورینگ میکنه یعنی افشاگری میکنه اکتشاف میکنه برای افراد چاق ممکنه حتی خطرناک باشه نه خطر به این معنی که مثلا یه دفعه سادن دست کنه نه خطر به این معنی که یک روان درمانی باعث میشه که یک ترانسفرنس های دشواری ایجاد بشه و یک پرابلم هاشون اضافه بشه بنابراین روان درمانی که انتخابی هست برای این بیمارها روان درمانی روان پزشکی نیست با اینکه درمان روان پزشکی راجبی اینا حرف داره تئوری داره ولی در عمل موفق نبوده روان درمانی موفق در اینا درمان شناختی رفتاری است خب طبیعتا درمان شناختی رفتاری دو جزء داره بخش شناختیش که معطوف به رفتار زبانی است به قول اسکینر که باورهای یه نفر راجب خودش، راجب تنش، راجب غذا، راجب خوردن، راجب چاقی، راجب بیماری اینها باید اصلاح بشه این آدم ها طبیعتاً مثل خیلی از ما دیکوتوموس تینکینگ دارن خوب مطلق، بد مطلق، زیبای مطلق، زشت مطلق، چاق مطلق، خوشیکل مطلق اوور جنرالیزیشن دارن و مثلا تعمیم میدن گرفتاری هاشون رو یا کاتاستروفایزینگ میکنن، مشکلاتشون از این چیزی هست پر پیازدارش بیشتر میکنن برای خودشون و این جو درمان شناختی اصلاح میشه. درمان رفتاری اینها هم که در واقع چند جنبه هست، یکی توصیه هاییست که با اونها بگیم behavior modification، در اون توصیه ها رو براتون میذارم، یعنی تغییر دادن رفتار تغذیه‌ای. و دوم این است که operant conditioning، درمان های معطوف بر شرطی سازی عامل که بابت کاهش وزن اینها مرتب مورد تشویق و جایزه دادن قرار بگیرن و وسط بشه کاهش وزنشون به تشویق بشن بابت. و گروه درمانی، گروه درمانی اینها البته دیگه نه گروه درمانی روان پویشی به سر گروه های مالتی‌سایکودرام بلکه گروه های مخصوص چاق ها که اونها تو اون گروه بیان و در واقع هم اون احساس تنهاییشون کاهش پیدا کنه و اینکه که فقط این مشکل رو من دارم، همین که به همدیگه به قول معروف دل و جرأت و جسارت بدن، انگیزه همدیگه رو تقویت کنن و دیگه رقابت در اون گروهی هم ایجاد بشه که وقتی یه نفر موفق میشه دیگران بگن که چرا من نه، و بنابراین این ترکیبی از دوستی، رقابت، همراهی و ادامه انگیزش باعث میشه که گروه درمانی بتونه احتمال موفقیت اینها رو بیشتر کنه، ولی گروه درمانی هاشون باید شناخته رفتاری بشه. این تکنیک ها یا روش های مودیفیکیشن رفتار رو که در من همتون شنیدید ولی دوباره با هم بکنیم بد نیست، یکی رفتارهایش که راجبه در بعده غذا اون رفتار رو بعد انجام بده، یکی اینکه آرامتر غذا رو در واقع بخوره و لقمه های کوچکتری برداره، غذا رو خوب بجوه، حالا اینجا مثلا نوشته 30 بار بجوه قبل از اینکه قوت بده، و وقتی که هر لقمه رو میخوره چند بار رو بذاره روی زمین، وقتی که داریم ویدیوه چند بار دستش نباشه، چون گفتیم به محرک های بیرونی حساس هست، چند بار دستشون ممکنه تون 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 بخورن، وقتی چند بار رو میذاره زمین کنتر میشه غذا خوردنش. و وسط غذا خوردن یه وقفه های 2-3 دقیقه بده و صحبت کنه با کسی که پرش نشسته، وقتی میخواد اسنک بخوره 10 دقیقه اسنک خوردنش عقب بندازه و غذا رو توی بشقاب های کوچیک بکشه، روی بشقاب های قدی پیش دستی کوچیک داشته باشه، اون قابلمه غذا رو هم بغل دستش رو میز نذاره، اگه قرار باشه دوباره بکشه باید بلند شه بره مثلا اونجا بکشه بیاد، و غذا رو وقتی که میکشه برای خودش به تکه های جداگانه تقسیم کنه، چون یه جوری که مثلا بدونه خب نصف خورده این نصف دومه، در وقتی که همه کلویی جا هست در واقع انگار که نمیتونه بگه خب حالا یه سوم تو بذارم کنار، ولی وقتی سه قسمت تقسیمش کرده احتمال بکنه یه سوم تو بذاره کنار بیشتر میشه. خب و در رفتارهای دیگه ای که راجب غذا خوردنه، یکی محرک های مردم خوردن رو کم کنه، این که حتما در یه جای مشخص غذا بکنه، یعنی فقط پشت میز و صندلی مثلا غذا بکنه، در حالی پشت میز کارش غذا نخوره، در حالی که رانندگی میکنه غذا نخوره، جای مشخص برای غذاش ایجاد بشه بخوره و تا غذاش تموم بشه اون میز غذا رو ترک بکنه، یعنی خودش از موقعیت غذا خوردن دور بکنه و همراه با غذا خوردن کارهای دیگه نکنه، مثلا در حال روزنامه خوندن یا تلویزیون نگاه کردن چیزی نخوره و اون قابلمه غذا یا دیس غذا رو روی میز غذا نذاره، و عرض کنم که با غذاهای سالم‌تر غذاهای سنگ در واقع خونه رو پر کنه، و عرض کنم که فقط وقتی خرید بره، خرید مواد غذایی بره که گرسنه نباشه، یه بعد غذا خورده باشه و بنویسه چه قراره بخره و طبق اون خرید بکنه، و جدولی بکشه که بین رفتار غذا خوردنش و گرسنگی و وقتی که گرسنه نیست غذا میخوره در واقع میتونه ارتباط برقرار بکنه، و یه سری فعالیت های جایگزین هم پیدا کنه که به جای اینکه برای تفریح و تنوع و سرگرمی شده میشه غذا میخوره اون کار رو انجام بده. مثلا خب به ما توی مهمونی ها اگر اون وسط مثلا ورقه بازی بیاریم شروع کنیم بازی کردن، غذایی که میخوریم کمتره تا اینکه روی میزمون فقط خوراکی باشه دیگه، مثلا تفریح دیگه ای نباشه، خب طبیعتاً بیشتر میخواد. اینا رو بهش میگن رفتارهای در واقع درمانهای کنترل رفتار یا تعدیل رفتار. از نظر دارویی خب یکی از شایع‌ترین و موثرترین داروهایی که الان تو بازار هست اولیستات هست، که اولیستات کاری که میکنه اینه که آنزیم لیپاز معده و پانکراس رو به شکل اختصاصی مهار میکنه و این لیپاز هست که باعث جذب چربی میشه. وقتی این لیپاز رو مهار میکنه اولیستات، دیگه جذب چربی خوب انجام نمیشه و در نتیجه کالوری دریافتی کم میشه. اما اگر فرد غذای خیلی چرب بخوره، خب حجم زیادی از چربی جذب نشده تو دستگاه گوارشش درد میشه و این باعث اسهال چرب و دلپیچه و نفخ میشه. بنابراین در این اینکه آدم ها اولیستات رو میخورن، حالا توی دوز توی کتاب نوشته، در این حال باید یک تغییراتی توی سیستم غذاییشون هم بدن که اذیت نشن. اولیستات چون اواج جانبیش خوشبختانه کم هست، حتی FDA در 2007 در واقع تایید کرده که دوز قرصای دوز پایین اولیستات رو میتونن به صورت OTC یا هرچند که over the counter هم با آدم ها بفروشن و نیاز به نسخه پزشک نباشه. داروهای دیگه که مورد استفاده قرار میگیره اما بیشتر داروهایی که روان پزشکی است، یعنی رو سیستم عصبی مرکزی تاثیر میذاره. قدیمی ترین سیستم های درمانی برای این آدم هایی بوده که داروهای سیمپاتومیمیتیک بهشون دادن، یعنی داروهای آمفتامینی، سریتالین، دکسترا آمفتامین، آمفتامین، فنترمین و بیشتر این داروها بوده. خب این داروها دو تا مشکل ایجاد میکنه. یکی از مشکلاتشون این هست که آدم‌ها رو مسترب میکنه و بیقرار میکنه و خب کارایش ممکنه کم کنه، بیخوابی ممکنه بده. دومین مشکلی که ایجاد میکنه که این داروها احتمال وابستگی دارن، در اینکه فرد به دارو وابسته میشه و علاوه خاطر وابستگی به دارو یه مشکل اضافه پیدا میکنه. برحال همچنان اما فنترمین جز داروها هست و به خصوص ترکیبی از فنترمین و توپیرامات. توپیرامات یا توپامات داروی ضد سره، ولی برخلاف بیشتر داروهای ضد سر مثل بارپرات، وقتی این رو بیماران به سر دارن دادن، دیدن که اینها در واقع به جایی که وزن زیاد کنن وزن کم میکنن، مثلا حالا حدود 2-3 کیلو در 6 ماه نه که 1-20 کیلو. و در نتیجه توپیرامات جزء برنامه‌هایی قرار گرفت که مثلا اگر قرار به آدمی که بایپولار دیزوردر داره در دراز مدت ما بایپولار سدیم بدیم که وزن رو زیاد میکنه، همراه با توپیرامات بدیم که اون وزن رو کم میکنه که از افزایش وزن بایپولار جلوگیری بشه. حالا یه ترکیب دارویی مثلا ترکیب توپیرامات و فنترمینه که تحت عنوان کزیمیا مثلا FDA تاییدش کرده. یه ترکیب داروی دیگه یکی از داروهاییست که عنوان داروی ضد افسردگی و ضد استراب به بازار اومد، اثر مشابه به ونلافاکسین تقریباً داره، یعنی در واقع ریابتیک سروتونین و نورپینفرین رو مهار میکنه و یه مقداری هم روی دوپامین تاثیر داره. این سیبوترامین دیدن که اشتها رو هم خیلی کم میکنه، بنابراین سیبوترامین هم جزء داروهای روان پزشکی است که برای کاهش وزن و کاهش اشتها مورد استفاده قرار میگیره. عرض کنم خدمتتون داروی دیگه به اسم لورکاسرین هست که این دارو به صورت اختصاصی آگونیست گیرنده سروتونین هست و شما میبینید که بالا رفتن سروتونین یا تحریک سروتونینی احساس سیری برای ما ایجاد میکنه و به همین خاطر هست که یه تعدادی از آدم ها وقتی SSRI ها رو هم میخورن مثل فلوکسیتین بی اشتها میشن و وزنشون کم میشه. این داروها اختصاصا برای کاهش وزن مورد استفاده قرار میگیره لورکاسرین و خب افزایش مصرفش ممکن سندروم سروتونرژیک ایجاد کنه که قبلا راجع به سندروم سروتونرژیک گفتم که کبیر و پرگرفتگی و اسهال و اینجور عوارض رو میتونه داشته باشه. این هم راجع به داروهای که کاهش وزن ایجاد میکنن. یه سندروم این هست در طور سندروم متابولیک، که سندروم متابولیک سندرومی است که ترکیبی است از چاق شدن و یه سری عوارض دیگه که یکی از اونها مقاومت و انسولینه و عرض کنم که یه سری هم فاکتورهای قلبی رو روی پیدا میکنه. و اگر کسی چاق باشه و تیپ 2 دیابت داشته باشه و از این ریس فاکتور ها هم ستارو داشته باشه بهش میگیم سندروم متابولیک داره. میدیم یه چاقی شکمی داشته باشه، دوم این که تریگلیسیدش بالا باشه، سوم این که HDL کلسترولش پایین باشه، چهارم این که فشار خونش بالا باشه و پنجم این که قند ناشتاش بالا باشه. دو تا چاق باشه و سه تا از این پنج تا داشته باشه بهش میگن سندروم متابولیک. WHO هم یه سری کرایتریه های یه ذره مفصل‌تر به سندروم متابولیک داشته، این که فرد مقاومت به انسولین داشته باشه که با یکی از اینا خودش نشون بده، حالا یا یک کیسی شناخته شده تیپ 2 دیابت، یا هر کسی که انسولین ناشتاش بالاست یا تحملش به گلوکوز بالا اشکال داره و همراه با این مشکلاتی که داره دیابت و قند داره دو تا از اینها رو داشته باشه، یکی اینکه فشار خون بالا داشته باشه، سیستولی که بالای 14 یا دیاستولی بالای 9، یا اینکه داره داروی ضد فشار خون مصرف میکنه، یا اینکه تریگلیسیریدش بالا باشه بیشتر از 150 میلی گرم بر دسیلیتر، بادی مس ایندکسش بالای 30 باشه و نسبت ویست به هیپ یعنی دور کمر به دور رگنش توی مردها عرض کنم که بالای 9 و توی زنها بالای 85 صدم باشه. نسبت ویست هیپ رو اینجا توی این نشون دادم به شما، این قسمت میشه ویست بودی کمر و این قسمت میشه هیپ و نسبت ویست هیپ یک نسبت مهمی هست که البته این نسبت تو مردها کلن نسبت به زنها بالاتره، یعنی خانمها کلن این حالت انحنا رو اندامشون بیشتر داره، اون انحنا هم نسبت ویست هیپ پایین هست و خانمهایی که شروع میکنن چاق شدن این نسبت ممکنه که بره بالا، اگر این نسبت بره بالا که چاقی‌های هورمونی این مسئله رو ایجاد میکنه، البته به هم ریختگی هورمونی دارن و تستوسترونشون بالا میره مثل تخمدان پولیکیستیک، اون وقت این نسبت شبیه به مردا میشه و دیده شده که این خانمان برای مردا جذابیتشون رو از دست میدن. اما خانمهایی که بابت غذا خوردن فقط چاق میشن مشکل هورمونی ندارن این نسبتشون، یعنی چون بیشتر چاق این قسمت هست این نسبت همچنان زنانه حفظ میشه، زنها مثلا خوش اندامترینشون این نسبتشون حدود 6 تا 17 همه، همینجور که میان بالا به یک نزدیک میشن جذابیتشون کم میشه، مردها بین مثلا 8 هم تا 1 و حالا اینجا بنابراین میبینید که این ریت بر مردها و زنها فرق میکنه، ولی به هر حال اگر به این معنا شکم گنده شده باشن و ترشح آلبومین هم توی ادرارشون زیاد شده باشه، پلاتینین زیاد شده باشه، این سندروم متابولیک و این سندروم خطر مرگ‌های قلبی و عروقی رو بیشتر می‌کنه. حالا چرا این سندروم رو در روانپزشکی برای ما مهمه؟ به خاطر یه دسته از داروهای روانپزشکی هستن که به طور اختصاصی جزء عوارض سندروم متابولیکه. اون هم داروهای آنتی سایکوتیک عرض کنم که ایتیپیکال، یعنی نسل جدید داروهای آنتی سایکوتیک. میدونید که وقتی نسل جدید داروهای آنتی سایکوتیک اومد، یعنی کلوزاپین، اولانزاپین، کویتیاپین، سرتیندول، اسپیریدون و غیره، به خاطر اینکه عوارض اکسترا‌پیرامیدال یعنی عوارض پارکینسونی، آپاتژیا، دیستونیا، سندروم تاردیو دیسکینزیا توشون کمتر بود، خب مصرفشون خیلی بیشتر شد و دیگه بیشتر داروهای آنتی سایکوتیک قدیمی‌تر بشه تیوریدازین و کلوپروازین و هالوپریدون مصرفشون خیلی کم شد، ولی بعداً معلوم شد که داروهای نسل دوم از همه شایع‌تر کلوزاپین و اولانزاپین میتونن سندروم متابولیک ایجاد کنن و دیابت تیپ 2 وابسته به دارو ایجاد کنن. به این خاطر که توی روانپزشکی بحث سندروم متابولیک توی این بخش کتاب مطرح شد. بخش زیادی از بیماران روانپزشکی هم اضافه وزن پیدا میکنن به عنوان عارضه جانبی داروهای روانپزشکی. اغلب داروهای روانپزشکی اضافه وزن میدن، بخش زیادشون به خاطر اینکه اثرات آنتیکولینرژیک دارن و اون اثرات آنتیکولینرژیک باعث این میشه که در واقع موتیلیتی روده کم بشه و کم شدن موتیلیتی روده باعث میشه جذب غذا بیشتر بشه و دومی که بسیاری از این داروها رخوت و خستگی و خواب‌آلودگی ایجاد میکنن، در نتیجه فعالیت های فیزیکی فرد رو کم میکنن و در نتیجه احتمالی که فرد چاقش زیاد میشه و سومی که بخش زیادی از این داروها اثرات آنتی هیستامینرژیک دارن و به همین خاطر هم خواب‌آور هستن و اثرات آنتی هیستامینرژیکشون هم باز باعث افزایش اشتها میشن، یعنی هم اشتها رو زیاد میکنن، هم عرض کنم که جذب غذا رو بیشتر میکنن، هم فعالیت بدنی رو کمتر میکنن و خب طبیعتا مجموع اینها باعث میشه که فرد چاق بشه. یه جدولی توی کتاب هست که الان من پیداش میکنم، این جدول داروهای مختلف رو با هم مقایسه کرده و جدول خیلی خوبی هست که اگر یه آدمی اضافه وزن داره یا میخوام اضافه وزن نداشته باشه بدونیم که کدوم داروها بیشتر ممکنه که اضافه وزن ایجاد بکنه. جدول صفحه 121 کتاب فارسی جدول 15-4-3 مثلا توی داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای آمیتریپتیلین از همه‌شون بیشتر اضافه وزن ایجاد می‌کنه، در حالی که دزیپرامین مثلا خودش ممکنه کاهش اشتها ایجاد بکنه. اساسا دزیپرامین این ویژگی رو داره که اثرات محرک زیادی داره، به همین خاطر برخلاف بیشتر داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای که ما آش هوا میگیم مصرف کنن، دزیپرامین رو صبح فقط میگیم چون اگه شب بدیم ممکن اصلا نتونه بخوابه و به خاطر این اثرات اختصاصی که دزیپرامین داره، من توی کسانی که داروهای محرک رو ترک میکنن یکی از داروهایی که برشون نسخه میکنم دزیپرامین هست. صبح جدول 15-4-3 جلد دو خب بله فصل 15 جلد دو جدول 15-4-3 صفحه 121 کتاب دکتر فرزین نویسان. خب آره کسایی که داروهای محرک رو میخوان ترک بکنن، یکی از داروهایی که من معمولا بهشون میدم آمانتادینه، چون یه داروی دوپامینرژیکه و کسانی که شیشه یا دوپامین رو ترک میکنن توی سندروم ترکشون دچار در واقع کمبود دوپامین هستن و رغبت پیدا میکنن و اونا به این خاطر آمانتادین میدم و همینطور دزیپرامین میدم و این داروها رو صبح میکنم برای اینکه انرژیشون بیشتر بشه. ببین اگر قراره بیمار افسرده وزن زیاد نشه یا اضافه وزن داره، به جایی مثلا آمیتریپتیلین بهش دزیپرامین میدیم. داروهای استرویدهای اغلبشون اضافه وزن ایجاد نمی کنن و حتی بعضیشون مثل فلوکسیتین و سرترارین زولوف گفته شده که ممکنه کاهش وزن هم ایجاد کنه. بین داروهای SSRI اونی که بیشتر از همه ممکنه اضافه وزن ایجاد کنه پاروکسیتینه، چون هم خواب آوره هم اثرات آنتیکولینرژیکش بیشتره، یعنی اختصاصی بودنش روی گیرنده سروتونین و اندازه پاروکسیتین نیست. بنابراین اگر یکی افسرده یکی لاغر میشه و شما میخواین چاقش بکنید براش آمیتریپتیلین بدید، تریمیپرامین بدید یا عرض کنم که پاروکسیتین بدید. اگر اضافه وزن خودش که مشکلاتشه بهش دزیپرامین بدید یا فلوکسیتین یا زولوف بدید. همونطور هم بوپروپیون هم یه ضد افسردگی است که قبلا هم خدمتتون گفتم که یه سری ویژگی‌های اختصاصی داره که یکی از اون ویژگی‌هایی هست که اضافه وزن نمیده و حتی کاهش وزن میده. بنابراین ما برای درمان افسردگی‌هایی که اضافه وزن توش وجود داره خیلی وقتا بوپروپیون میدیم و یه اثر اختصاصی دیگه بوپروپیون هم توی ترک سیگاره و میل سیگار رو پایین میاره. این اثراتش دوز دیپندنت، یعنی اگه آدم داره 75 میلی بوپروپیون میخوره و به شما هیچ تأثیری رو میل سیگار هم نذاشته، به این معنی نیست که شما فکر کنید بوپروپیون تأثیر نذاشته. خیلی 75 میلیشون تأثیر نداره، 150 میلی تأثیر داره. خیلی 150 میلیشون تأثیر نداره، 300 میلیشون تأثیر داره. بنابراین تا موقعی که عوارض جانبی دست و بال ما رو نبسته باشه، ما تا سقف سیف دارو میتونیم بالا ببریم. خیلی وقتا چون ما سقف سیف رو نمیدونیم یا بالا نمیبریم ممکنه به اثرات درمانی نمیرسیم. مثلا توی مجموع اجکولیشن که توی مراجعین حالا هم روانپزشکان غیر روانپزشک خیلی شایع هست، خب یکی از موثرترین درمان‌هاش SSRI‌ه، ولی اینم وابسته به دوز، یعنی ممکنه 20 میلی فلوکسیتین جواب نده ولی 60 میلی جواب بده. بنابراین وقتی که پاسخ درمانی نگرفتیم و عوارض جانبی هم ایجاد نشده، ما تا سقفش دارو رو میتونیم بالا ببریم تا اثر درمانی ببینیم. توی داروی تثبیت کننده خود از همه بیشتر بارکرات سودیوم عرض کنم خدمتتون که اضافه وزن ایجاد میکنه، بعدش هم لیتیوم اضافه وزن ایجاد میکنه، کاربامازپین اضافه وزنش متوسطه، توپیرامات میتونه کاهش وزن ایجاد کنه، لاموتریژین هم همینطور. حالا توی جدول کتاب اسم لاموتریژین رو ننوشته، ولی لاموتریژین هم مثل توپیراماته و لاموتریژین یک اثر کاملا اختصاصی داره که روی گیرنده های گلوتامات تأثیر داره، غیر از نیرو گیرنده های گابا تأثیر داره. بنابراین به نظر میرسه با اینکه در این جای کتاب ننوشته، تئوریکش این هست که به نظر میرسه که برای ترک الکل باید داروی خیلی خوبی باشه، چون توی ترک الکل ما نیاز داریم که هم گابا افزایش فعالیت پیدا کنه که فرد تشنج نکنه، هم گلوتامات افزایش وزن پیدا کنه، افزایش فعالیت پیدا بکنه و که فرد در واقع کسل نباشه. در این لاموتریژین داروی خوب ممکنه باشه و جز داروهای کاهش وزن هم میده. توی داروی آنتی سایکوتیک هم که عرض کنم که تیوریدازین و کلوپرومازین و کلوپتاپین و اولانزاپین و سرتیندور و رسپریدون جز داروهای هستن که خیلی بیشتر اضافه وزن ایجاد میکنن، زیپراسیدون و آلیپیپرازول که ابلیفای هست توی بازار ما هست و مولیندون یا میتونن کاهش وزن هم ایجاد کنن. یه سری داروها مثل فلوپرازین و تریفلوپرازین واسطه ای هستن. بنابراین یکی از ماجراها هم این هست که در واقع وقتی که ما داروی روان پزشکی میخوایم بدیم، حواسمون به این ماجرا وزن جمع باشه و اونجا بنابراین توصیه شده که اگر قرار است از این نسل دوم داروهای آنتی سایکوتیک به کسی بدیم، برای اینکه دچار سندروم متابولیک نشه باید در واقع مراقبت های خاصی از اون آدم انجام بدیم. یکی از اون مراقبت هایی هست که حواسمون به سابقه چاقی در اون و خانوادش باشه، حواسمون به دیابت و سابقه دیابت در خانوادش باشه، به دیسلیپیدمی ها باشه، به فشار خونش باشه، به بیماری های قلبی و عروقیش باشه، عرض کنم که به بادی مس اینجکسش باشه، به نسبت کمرش باشه، به فشار خونش باشه، و گلوکوز ناشتا و چربی ناشتاش رو ما مرتب اندازه بگیریم. یعنی روانپزشکی که داره برای یک بیمار مثلا اسکیزوفرنی یا بایپولار مثلا اولانزاپین میده، باید قبل و در طی درمان به صورت دوره‌ای همه اینها رو اندازه بگیره که اگر بیمار شروع کرده این که دچار سندروم متابولیک بشه با افزایش فشار خون و افزایش چاقی شکمی و زیاد شدن چربی و زیاد شدن قند، بلافاصله تشخیص داده بشه و داروش عوض بشه یا احتیاطات لازم صورت بگیره. اگر نه که خب بازیش مشکلی و مشکلات بیمار بایپولار یا اسکیزوفرن یا استرابی ما اضافه کرده. خب تموم شد، وضوع تموم شد.
Merci.